سلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفضاء. اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بدله و استحملك ما لا يبحظك حمله. استوهبك يا الهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء او لتطرق بها الى نافع، ولكن انشأتها اثباتا لقدرتك على مثلها و احتجاجا بها على شكلها. موضوع سخن گزارشی بود از مضامین عالی 39 دعای صحیفه مبارکه سجادیه در مقام درخواست عفو از پروردگار متعال و مهربان، با اون مسیر بسیار پر جاذبه ای که امام علیه السلام ترسیم فرمودند و یک احساس فوق‌العاده‌ای رو در خواننده این دعا که همراه میشه در واقع با این سیر ملکوتی به وجود میارن که عفو رو هم کاملا نیاز بهش رو احساس کنه و هم با کمال ادب توقع کنه. خب ملاحظه کردید اون مخصوصا فصل بسیار خطرناکی که به عنوان ظلم به دیگران مطرح بود، این رو امام علیه السلام برجسته کردن و مشخص کردن موقعیت ما رو نسبت به یک چنین شرایط دشواری که درش هستیم. به هر تقدیر حالا انسان داره از خدای متعال توقع عفو و گذشت میکنه. نکته بسیار لطیفی رو امام علیه السلام اینجا مطرح فرمودند که من یک تأملی درباره این نکته داشته باشم، یک درنگی، بعد انشالله بقیه این دعای نورانی رو ترجمه کنیم و گزارش کنیم. تعبیر این بود که فرمودن پروردگار من از تو چیزی رو میخوام که اگر به من بدی و به من بذل کنی چیزی از تو کم نمیشه، و از تو میخوام باری رو از عهده من برداری که برای تو برداشتنش دشوار نیست. خب با این مقدمه استوهبک یا الهی نفسی، مطلب اینجاست استوهبک یا الهی نفسی. ببینید در مقام طلب عفو از درگاه خدای متعال امام علیه السلام یک فضای کاملا متفاوتی رو پیش چشمان شما ترسیم میکنند تا شما به حقیقت عصر و گذشت برسید و برداشت شما اساساً از مقوله عصر تغییر کنه. برداشت سطحی همین است که بین ما مرسومه، میگیم ما خطایی مرتکب شدیم، گناهی انجام دادیم، اون چه روز خدای متعال نمیپسندیده، حالا از حضرت حق میخواییم که ما رو به واسطه یا اون چه که انجام دادیم مجازات نکنه. اینه دیگه این که میگیم ما از خدای متعال میخواییم ما رو عفو کنه، گذشت رو از خدای متعال توقع میکنیم، بین ما اینجوری فهمیده میشه. امام صلوات الله و سلامه علیه یک تصرف متفاوتی در ذهن و جان شما انجام میدن تا شما به یک فهم برتر درباره شرایط خودتون دست پیدا کنید. بر اساس اون فهم برتر حقیقت عفو رو از خدا متعال بخواید. این مسئله، این یک معراج، یک پرگشودن، یک پرواز، یک افق گشایی است. این یه تعابیر عادی نیست. خب، حالا یه مقدمه ای داشت که من جلسه پیش توضیح مختصری عرض کردم، به اون بر نمی گردم. با اون مقدمه که خود اون هم امید بخشه و هیجان انگیزه و محیط عفو خواهی رو کاملا فراهم میکنه، حالا امام علیه السلام میگه خدایا من از تو خودم رو میخوام. این مثل از اینجا مطالبی معلوم میشه. مطلب اول اینه که از همین ترتیب خواستن، مطلب اول اینه که گناه با ما چه میکنه؟ اینه، این مطلبه. گناه با ما چه میکنه؟ از این بیان امام علیه السلام واضح میشه که گناه بین ما و خودمون، تعبیر رو دقیق تر کنید، گناه بین من و خودم حائل میشه و فاصله میندازه. اینه مثلا. واقعا اگر این مسئله خوب شناخته بشه، بعد معلوم میشه وقتی ما از خدای متعال عفو میخواییم یعنی خودمون رو میخواییم. ببینید، اون چه که در گناه اتفاق میفته یک حالت فوق العاده پیچیده و بسیار خطرناکی است که شاید ما بخوایم بریزیم تو قالب واژه، توی واژه‌ای اونو مطرح کنیم که خیلی هم این واژه تحمل اون معنا رو البته نداره، میشه بیگانگی از خیشتن. این کاریست که گناه انجام، چون گناه هیچ هماهنگی با فطرت شما نداره. خدای متعال فطرت انسان رو بر عهد بندگی طراحی کرده. همین تعابیری که در قرآن کریم هم هست، علم اعهد، یادآوری اون عهد و میثاق و اون ریشه و اصل، مخصوصا اون تعبیر بسیار 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 زیبایی که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خب چی؟ مطلب اینه دیگه. قال الست ربکم؟ قالوا بلا. تمام شد. الست ربکم؟ قالوا بلا. اینجا خدای متعال در این ترسیم هنرمندانه و بسیار زیبا و بدیع، خیلی این صحنه واقعا جذابه. تو این ترسیم فوق‌العاده جذاب داره رونمایی میکنه از فطرت انسان که چه خبره. اینه الستو بربکم قالو بلا. اینه الان فاصله داره یا نداره؟ هیچ فاصله ای نیست. الستو بربکم قالو بلا. تمام شد. شبیه این البته مثلا آیه مربوط به امانت اونجا همینه دیگه، با اون تشریفات، با اون مقدمات، با اون مقایسه ها، با اینکه خدای متعال همه عالم رو برداشته اوورده، همه رو بسیج کرده در صحنه عرضه امانت. اما اینا همش میدونید دیگه، باطن این آیات همش یکیه، اون تا تنوع در گفتار هست. ولی بین آیه امانت و آیه زر به اصطلاح، البته این تعبیر تعبیر دقیقی نیست چون چنین چیزی در آیه مطرح نشده، در آیه ذریه مطرح شده و ظهور. اگر بگن آیه زر شاید دقیق تر باشه بگن آیه زر، حالا به این معنا شناخته شده. اینا باطنشون یکیه، فرقی نمی کنه که، اون تا تنوع بیانیست که حالا هر کدوم اینها بار معنایی متفاوتی رو به شما تقدیم میکنه در مقام خود اکتشافی و خودشناسی، یعنی خودشو بشناسه و کشف کنه. حالا همین دو آیه رو شما مقایسه کنید با آیه فطرت، خب همینه. هر سه آیه رو ببرید در محضر آیه نفخت فیه من روحی، خب میبینید همین مسئله است. اینا تنوع بیان از یک حقیقت، البته در این تنوع در هر کدوم رمزگشایی های تازه اتفاق میفته که حالا این خودش یک فصل جدا کنید. قرضم این بود ببینید این طبع شما، خلقت شما، فطرت شما، این بافت شخصیتی شما از ظاهر تا باطنتون، در این جهت هم یادتون باشه هیچ فرقی نمی کنه، از ظاهر تا باطن، این لایه های تو در توی شخصیت ما، یعنی از جسم تا روان تا جان که میگن این مرحله ناسوتی و مرحله ملکوتی و مرحله لاهوتی و قیامتی، تو همین مراتبی که شخصیت انسان داره، در این جهت هم فرقی نمی کنه. تمام اینها سرشته شده بر بندگی است. اینه الستو بربکم قالو بلا. تمام شد. یه جو تعبیر شد به امانت، یه جو تعبیر شد به اون سوال، سوال و جواب. یه جای دیگه اصلا نه صریح گفته که اصلا قوام وجود شما و اصلا فطرتتون الهیست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که ظاهرا این آیه از آیات دیگه بالاتر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه آیت الله العظمای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، عارف بزرگ که به واسطه تربیت شخصیتی مانند امام راحل عظیم و شن حق دارن به گردن همه ملت ایران و همه کسانی که از امام نصیب بردن، ایشون مست صحبای فطرت تمامه. نگاه کنید اصلا مکتبش، مکتب تربیتیش مرحوم شهابادی مبتنی بر مسئله فطرته که قول خودش باب بسیار وسیع و بسیار پرجاذبه است. جالبه که این از استاد امام، اون هم از شاگرد امام علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم میگن فطرت ام المعارفه و همه مباحث خودشون رو با محوریت فطرت مطرح میکنن. خیلی پر جاذب است این بحث. پس طبع انسان، فطرت انسان، بافت شخصیتیش، عرض کردم تو تمام مراتب شخصیتش، اینو یه وقت کسی جدا نکنه بین باطن انسان و ظاهر، نه نه، از جسم تا جان، تمام وجود شما، تمام سلول‌های بدن شما، تا تمام اندام‌های روانی شما، تمام قوای روحانی شما که تو این مملکت وجود شما گسترش پیدا کرده، همه و همه و همه، خلاصه یک کلمه بیشتر نیست، تمام این مراتب و او عبارت است از بندگی خدای متعال، عهد بندگی. این رو عهده، رو پیمانه. حالا خدای متعال جام سوال میکنه علم عهد، قرار بوده که شما فقط خدا رو بپرستید و بندگی کنید، با این مبنا گناه به خدا بنا میبریم. کاش که ما حالش کدومش رو بگیم، بگیم کاش ما گناه میشناختیم که یعنی چه میکنه به روز انسان تا سیانتی در ما پیدا میشود، بگیم کاش ما خودمونو میشناختیم به همین جرمید تا از این ناخودها خودمونو حفاظت میکردیم، چی انسان بگه؟ اما خلاصش اینه که اون بلایی که گناه به سر انسان میاره اینه که بین شما با این تعریف و خودتون حائل میشه، فاصله ایجاد میکنه. بعض از تعابیر در کلمات بزرگان هست که میگن فطرت رو مسموم میکنه، سم فطرته. بعضی هم میگن حالا حجاب مثلا، حالا هر کدوم به اعتبار چه بلایی گناه به ذر انسان میاره، چون اصلا هماهنگ نیست که، هیچ گناه هیچ هماهنگی با وجود انسان نداره، هیچ هماهنگی نداره، کاملا بیگانه است. من وقتی وارد میشه و انسان بهش مبتلا میشه، حالا به حسب مراتب، چون حالا برای گناهان دیگه انواعی و اقسامی و مراتبی و امثال اینها دیدن در کلمات، در قرآن کریم همینجوری فهمیده میشه، در کلمات اولیا همینطور فهمیده میشه. این معصیت که اتفاق میفته اینجوریه، یعنی تو از خودت جدا میافتی. عجب، تو رو از خودت جدا میکنه. خیلی قریبه این مسئله. خب حالا با این نکته‌ای که عرض کردیم، بفرمایید که عفو چیه؟ عفو یعنی اینه که خدای متعال تو رو به خودت برگردونه، این میشه عفو. عفو یه مسئله عادی نیست، یعنی تو داری میگی خدایا من خودم رو گم کردم به یک اعتبار. تو اینا میدونید در روایات ما البته ذیل لطائفی از قرآن کریم آمده، میگه من خودم رو گم کردم، منو برای من پیدا کن. عفو این میشه، میگی که من خودم رو فروختم، من رو برای من بخر، من خودم رو فروختم، حراج کردم. این تعابیر در قرآن کریم با یک واژه‌های متنوعی مطرح شده. گاهی دیدید دیگه، مثلا واژه‌ای که مطرح شده مثلا ظلم به خیشتنه، گاهی مطرح شده، گاهی مثلا گمراه کردن خیشتنه، که حالا من اون رو معمولا ترجمه که میخوام بکنم به جای این کلمه گمراه کردن خود تعبیر میکنم به گم کردن خود، این بهتر معنی میده، اینو خود گمگشتگی. اینجوری یک چنین چیزی در گناه اتفاق میفته. ببینید یه تعبیر ظریفی در قرآن کریم هست، کاش اینا رو مثلا میشد تفصیل داد. الان ما اصلا در مقام تفصیل نیستیم، در مقام اجمالیم، چاره ای هم نداریم، چون هی میخواییم به فصول دیگه بحث و اینا هم برسیم، ولی ممکنه میدونید دیگه مثلا یه سالی ما کلن تو همین یه فراز وقت متوقف بشیم، از مقصد جلسه خارجه، ولی اینا جای خاص خودش هست. ببینید یه تعبیری قرآن کریم داره، این تعبیر رو ننشستیم راجعش فکر کنیم. تعبیر اینه: کل نفس به ما کسبت رهینه. که این تکرار هم شده در قرآن با یه تعابیر دیگری، البته کل نفس به ما کسبت رهینه. شما کلمه رهن رو میشناسید دیگه، یک دارایی رو، یک موجودی رو از خودتون شما در برابر چیزی گرو میگذارید، تمام شد، گرو میگذارید. اینو میشناسیم، مردم میشناسن رهن گذاشتن، یعنی اینو گرو گذاشت. خب یعنی از حدود تصرف و اختیار و بهره برداری شما به طور کلی خارج شد. معنیش اینه دیگه، رهن میده یعنی خارج شد در برابر یک چیزی قرار گرفت، گره خورد به یک مسئله دیگه ای. دیگه حالا تا اون مسئله حل بشه، اگه حل شد فکر رحم میشه، این آزاد میشه، اگه نشد این گروه دیگه. در محور گناه و معصیت اینجوری، انسان وقتی که معصیتی مرتکب میشه چی کار کرده با خودش؟ خودش رو گرو گذاشته، تمام شد. یعنی چی خودتو گرو گذاشتی؟ چقدر قرآن لطیفه. خودتو گرو گذاشتی یعنی چی؟ یعنی دیگه از دسترس خودت خودت رو خارج کردی. منش در گروی، مگه آزاد بشی، فک بشه اون ره، ولی تو دیگه رفتی در گرو. یعنی بین تو و خودت فاصله افتاد. اینه. حالا ما این معنا رو خوب درک نمی کنیم. چرا؟ تا اینجا این مسئله رو داشته باشید که من خواستم صورت مسئله برای دوستان واضح باشه. چرا ما این مسئله رو درک نمی کنیم؟ خب ما فلان گناه رو مرتکب شدیم، چیزی احساس نکردیم. بله اینجا یه فاجعه‌ای رخ داده، من از خودم جدا افتادم، چرا اینو احساس نمی کنم؟ این کشف از یک مصیبت بزرگتری میکنه، این مسئله کشف از یک مصیبت بزرگتری میکنه، و اون مصیبت بزرگتر عبارت است از این که من خودمو نشناختم. در این نشناختن و جهالت هست که این زلالت اتفاق میفته. ببینید این زلالت و گمگشتگی و گمراهی و اینها کی اتفاق میفته؟ وقتی اون جهالت هست. و الا اگر کسی معرفت نفس داشته باشه تا حد بسیار زیادی سیانت پیدا میکنه. معرفت نفس چون میگن انفعل معارف، معرفت النفس انفعل معارف، این که گفتن سودمندترین شناخت خودشناسیه، به خاطر اینکه تو اگه خودت رو شناختی گم نمیشی. چرا؟ چون اگه تو خودت رو شناختی او رو شناختی. این حلقه وصل دیگه، محیط تجلیه نفس شما. من اگه پیداش کردی او رو یافتی. به تو فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینقدر سر راستم هست، جادش پیچ و خم و این طرف و اون طرف نداره، صراط مستقیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه خدا رو شناخت. اینجوری پس ما تو این بررسی که الان با هم دیگه انجام دادیم زیل این بیان امام علیه السلام و این درنگی که داشتیم، یه مصیبت بزرگتری رو هم برای ما معلوم کرد. اون مصیبت بزرگتر این خودناشناسی است، این جهل به خیشتنه، که این جهل به خیشتن خودش مثل این که یک مصیبت عظمایی است که توی اون فضای غفلت از خود، که شاید تعبیر دقیق دیگرش همین غفلت از خود، توی این فضای غفلت، غفلت از خیشتن، این اتفاقات میفته، این بلاها به سر انسان میاد. درست مثل کسی که بیهوشه، حالا تو همین فهم ظاهری کسی بیهوشه، وقتی که بیهوشه پاشو میبرن. بیهوشه دیگه، این حتی فریادم نزد. آخه انسان دارن یه بلایی بزنه، فریادی بکشه، یه نالهی بزنه، این هیچ نالهی نزد، پاشو بریدن. هیچ فریادی نزد، این یه پاشم بریدن. هیچ اعتراضی نکرد، این یه دستشم بریدن. اصلا شاکی نشد، اون یه دستشم بریدن. این همین جور که آرام بود چشماشم در رو بردن. اصلا هیچ انگار ننگار اتفاقی افتاده. اینه، تو یک چنین فضای بیهوشی خودشو اینو غارتش کردن. این غارت شده است اما حال خودش متنبه نیست، مدرجه نیست. میام حتی ناله نزد، یه فریادی، یه اعتراضی، یه هیچی، عکس العملی، دفاعی، همینجور در اختیار. غفلت اینه. حالا تا بعد متوجه بشه، ولی علل اجازه چیزی متوجه نشد. چرا؟ چون تو این بیهوشی ظاهری این فاصله بین او، اون منطقه هوشیاری و خودش به وجود اومده و جسمش، چون این فاصله به وجود اومده اینجا هر اتفاقی بیفته که او متوجه نمیشه، چون فاصله افتاده دیگه. کی میفهمه؟ وقتی که به هوش بیاد. به هوش که اومد میبینه هیچی دیگه براش نمونده، نه چشمی که ببینه، نه دستی که اقدام کنه، نه پایی که باش بره، گاهی نه حتی زبانی که دیگه باش ناله ای کنه، اعتراضی کنه، چی نمونده براش. کی اتفاق افتاده؟ چرا من متوجه نشدم؟ و این سر اون بیان نبوی است صلوات الله و سلام علیه که فهمدن الناس نیام فَإِذَا مَا تُنْتَبِهُ، اون انتباه بیداری، اون هوشیار شدن فهمون با مرگ اتفاق میفته. این وقتی مرد مثل این بیهوشی است که بله حالا به هوش آمده. اینه منطقه توی اون فضای بیهوشی این بلاهایی که به سرش اووردن حالا آثارشو داره مشاهده میکنه. آثارش اینه که دیگه چشمی برای دیدن نیست. این اونجا متوجه میشه. این وقتی به خودش اومد متوجه میشه. بنابراین هیچ چیزی برای انسان مضرتر و زیانبارتر از جهل به خویشتن نیست. هیچ چیزی ضررش بیشتر از این نیست. درست مقابل اون که بگید هیچ چیزی در این عالم برای انسان سودمندتر از معرفت به خویشتن نیست. بذارم من معرفت و نفس انفع المعارف دیگه از این بالاتر چیزی نیست. چون بهش برسی به حقیقت و به مقصد رسیدی. من عرف نفسه و خدا عرف ربه. این رسیده به معرفت به خویشتن. اگه برسی میفهمی که همش بندگیه. هر چیزی که مغایر باشه با مقام شامخ بندگی، این مغایر با توه، مغایر با خودته، مغایر با ذاتته، همخوانی نداره، ناهمخوانه، بیگانه است، نامحرمه، دشمنه، قاسبه، ربطی به تو نداره، در مرحله از وجودت که وارد میشه تناسبی وجود نداره. این برای انسان معلوم میشه. ببینید برای ولی کامل یک چنین کشفی کشف تامه. محصول این کشف تام اسمت کامله. اسمت اینه دیگه، اون مقام شامخ اسمت. از ما هم دعوت شده که هر مقدار میتونید در این وادی وارد بشید، یه خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو کشف کنید. این جمله امیرالمومنین علیه السلام خیلی جمله تکان دهنده است. فرمودن من تعجب میکنم. از میدونید که یه فهرستی دارن از تعجبها، از شگفتیها، یه فهرستیه. مثلا میگن من تعجب میکنم که این آدمه چطور اینقدر خوشحاله ولی میخواد بمیره. اره کیف یفرح. این بناست بمیره؟ الکی خوشی از کجاست؟ بعد از آن تعجب میکنم. به همینجور اون فهرست. از جمله شاید مهمترین تعبیر این باشه. فهمودن من تعجب میکنم اینا وقتی یه چیزی رو گم میکنن بیقرار میشن، دنبالش میگردن، از خود بی خود میشن. شما دیدید یه چیزی رو حالا به هر اندازهی که با شما تماس داشته باشه شما رو از خود بی خود میکنه، یعنی بهش تعلق داشته باشید. گاهی دیدید یه چیز بیرونی انقدر از خود میشه، با خودی ما انقدر عجین میشه، وقتی گمش کردی بیچاره میشی. گاهی انگشتر برای کسی، برای یه کسی دیگه مثلا یه یاد داشته. برای ما طلبه ها اینجوری زیاد پیش میاد، مثلا یه یاد داشتی رو گم کردیم، خدا میدونه یه حالت بدیل انسان دست میده. یه چیزی رو برای زحمت کشیدی شما، با یک پیگیری، مداقعی، تتبعی گیر آوردی، اینا رو فراهم کردی، حالا گمش میکنی. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم کسی مثلا فرزندش رو گم کنه. دیدین شما این صحنه ها رو یا ندیدین؟ یه لحظه گاهی برای ما پدر مادر رو پیش میاد، گاهی پیش آمده، یه لحظه چند دقیقه، حتی چند دقیقه کوتاه. مثلا اگه در سن خیلی کم باشن مثلا که نمیتونه خودش رو جمع کنه، یه وقت پیش اومده، چند لحظه تو اینی نیست، الله اکبر چی میگذره به انسان. نمیشه توصیف کرد اون لحظه رو. تا اونجوری نباشه انسان نمیتونه احساس کنه چه اون لحظات چقدر سخته و سنگینه. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرمون من تعجب میکنم از بچه های آدم چیزی رو گم میکنن دائما دنبالش میگردن غیر از خودشون. تعجب من اینه که این خودش رو گم کرده دنبال خودش نمیگرده، خودش رو گم کرده. چرا دنبال خودش نمیگرده؟ تو چرا دنبال خودت نمیگردی؟ از امیران عجب تو این بیان علمیست. از امیران عجب تو من تعجب میکنم این چرا دنبال خودش نمیگرد. معلومه که یه اتفاق بدی اینجا افتاده. اون اتفاق بد اینه که این خودش رو دیگه خودش نمیدونه که دنبال خودش بگرده. ولی یه چیزی رو که با چند واسطه بهش تعلق پیدا میکرد اگر ازش غیبت میکرد بیقرار میشد، دنبالش میگشت. معلومه این خودش رو دیگه خودش نمیدونه که در حالی که اونو گم کرده دنبالش نمیگرده. هیچ بینقدر راحته لذا میخوابه، پا میشه، زندگی میکنه. هیچ انگار نه انگار مسئلهی پیش اومده، مشکلی نه، هیچ اتفاقی نه. اینه مثل. خب برگردیم. این باب میدونید باب خیلی فراخیست. این البته فوق العاده هم مهم و لازم و شیرین و توجه بهش و اینا خیلی متنبه میکنه انسان رو. اون اتفاق بسیار بدی که در گناه میفته اینه که تو خودتو گم میکنی. اینا گم میشی. اتفاقی در گناه میفته. حالا من نمیگم همه خودت رو گم میکنی. به خدا پناه میبرم. اون وقتی که انسان همه خودش رو گم کرده باشه اون وقتی است که بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو اونه دیگه. احاطت بهی خطیعت. قد این گناه زیاد بشه که دیگه همه وجودش رو گم میکنه، همه فطرتش رو گم کرد. اما نه، تا به اون درجه نرسه. بخش هایی تو مثالی که زدیم مثلا اجمالا یه دستش رفته تو اون بیهوشی، اما همش نه، یه چشمش آسیب دیده، پاش لطمه خورده، یه بخشی از این وجودش رو، از اون حقیقت وجودش رو از دست داده. گناه اینجوری میبره به گرو. و شما یادتونه که ما یه بیان دقیقی داشتیم در حق الناس که پدر در میاره مطلب. اون بیان اینه که بعض از این اقسام گناه ما رو میذاره به گروی فقیر. حالا بیا درستش کن. اون طرف خودش فقیره، تو رو گذاشته، خودتو گذاشتی گروی او. حالا مگه دیگه برمیگرده این به این آسونی؟ سخته. اون جنس چیزایی که اسمش میشه حق و ناز از اون قبیله. امام علیه السلام دارن به من و شما میگن عفو خواهی از پروردگار عفو غفور مهربان عبارت است از این که تو خودت رو به خودت برگردونی. از خدای متعال این رو میخوای. میگه خدایا من رو به خودم برگردون. من خودم رو گم کردم، چیکار کنم؟ من خودم رو گم کردم. اینه. خیلی معنا عوض شد. گرفتید دیگه؟ معنا خیلی عوض شد ها. این که ما در مقام این که از خدا میخوایم که خدایا مثلا منو ببخش داریم چی میگیم؟ این اصلا یه معنای دیگه ایه. استوهبک اینم لطیفه، خدای چه کنه انسان با این کلمات. استوهبک، اجازه بدید بازی خورده وایسیم اینجا. استوهبک یه جایی گفته میشه که تو اون چیزی رو که حالا در یه مرحله از دست دادی دیگه از دست دادی دیگه. بعد اینجوریه، چون شما طلب چی میکنید؟ طلب هبه میکنید. نه، حتی اینجوری نمیگید که من را به خودم برگردون، به این معنی که مثلا من گم شدم من برای من پیدا کن. نه، این باز لطیف داره. میگه استوهبک به معنی بالاتریه، یعنی من رو به من هدیه بده، هبه کن. یعنی من هیچی دستم نیست از خودم، منو به من هبه کن. دوستان عزیزم، اینجا یه باب جدیدی از معرفت الهی هم به روی شما باز میشه. اون باب تازه از معرفت الله اینه که این که خدای ما میبخشه این چقدر مهمه و شیرینه. این خودش یه باب تازه است، یعنی یه فهم نو و بدیع و فوق‌العاده جذابی درباره کلمه مقدس عفو. اینکه خدا عفوه یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینکه خدای متعال غفوره یعنی چی؟ و اینکه این باب مغفرت الهی بازه یعنی چه سعادتی؟ یعنی چه سعادتی؟ و این که من نفس می کشم و در این نفس می توانم خودم رو از خدای متعال هبه بگیرم، خودم رو دریافت کنم، یعنی چی؟ و یعنی چقدر این نفس ها قیمتی هن؟ این خودش باب دیگه. تو شما میدونید اگر این نفس قطع شه، خب بالاخره میشه دیگه، وقتی این قطع میشه، این وقتی متوقف شد و تو قبل از این که متوقف بشه خودت رو نگرفته باشی، خودت رو نگرفته باشی و متوقف بشه، ببین چه بلایی به سرت اومده. این که میبینید سیره جاریه اولیا زجه‌های سحریست اینه، این که این حالت عفوخواهی دائمیه در اهل معرفت اینه، این مسئله دائمیه، اونم با اون احساس، با اون ناله ها، با اون درخواست ها، با اون احساسات، با اون جدیت، نه یه مسئله عادی و معمولی. اینا هم این ابواب هم باز میشه زمین زیل این کلمه، یعنی فهم این که خدای متعال عفوه این یعنی چی؟ اینجا به دست میاد. فهم این که لحظه های عمر ما برای باز پسگیری خودمون و آزاد سازی خودمون و هبه گرفتن خودمون و هدیه گرفتن خودمون، که فقط و فقط و فقط به دست اوست. این چقدر قیمتی، این لحظه ها اینجا به دست میاد. ای داده بیدا از توهه بکن، استوهبک یا الهی نفسی. این یا الهی هم اینجا خیلی شیرینه، اینجا وسط این درخواست. استوهبک یا الهی، یادتونه گفتم اینجا دیگه اوج خطاب صمیمانه اینه، خیلی صمیمیه. یعنی این کار فقط و فقط و فقط دست خودت، تو فقط میتونی. از توهب که یا الهی نفسی. اما از این کلمه علتی چی میخواد بگه؟ بقیهشو دفعه پیش براتون همجور خوندم سریع، اون تا دیگه فرصت نشد توضیحی داشته باشیم. از اصلا من خدایا منو پس به من ببخش، هدیه بده. این در مقام افخاری که یادتونه گفتم اینو دیگه از این باده دیگه سرمست باشید همچنان. خدا میدونه چی کرده امام سجاد با شما و چه بابی به روی شما باز کرده، خدا خودش میدونه. چون اینا حواله های خود حضرت حق از طریق ولیش جاریه و میرسه، من جاریه. خدا میدونه چه توفیق بزرگی به شما الان داده شده. نمیدونم از اون هفته پیش تا حالا این احساس رو کردید یا نه. اگرم نکرده باشی این هفته این احساس رو خواهید داشت که شما نماز که میخونی بعد از نماز یه لحظه همینجور برمیگردی با همین زبون میگه خدایا منو به من بده. میگی دیگه، دیگه یاد گرفتی چجوری حرف بزنی. تو سجده میگی استوهبک، همین سه تا کلمه، استوهبک یا الهی نفسی. خیلی تعبیر زیبا، خیلی تکان دهنده است، خیلی بیدار کننده است. اینو بشه ورد زبونتون تو سجده آخر نماز، نمیدونم وقتای خلوت، سحر، هر وقت خوشی که براتون دست داد همینجور این امیستت کلمه رو بگو. استوهبک یا الهی نفسی. با این باب لطفی که به روی شما باز شده، حالا منتقل بشید به اون جمله بعدی. جمله بعدی چه کارسازی دقیقی شده اینجا. علتی، از این کلمه علتی، این داره نفس رو امام علیه السلام شرحی میده. یه باب تازه‌ای از خودشناسی است برای شما به فضل الهی که به روتون باز میشه. از اینجا التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء او لتطرق بها الى نفع، که جلسه پیش معنی کردیم. بله این معنی شد که حالا من برگشتم به خودم. خب من مصنوع تو هم، تو منو ساختی. حالا تو که منو ساختی، منو نساختی که یه بدی رو از خودت دفع کنی یا یک نفعی رو به خودت برسونی. که نه ایدا، چقدر دقیق اینجا. این که نبود که، اصلا از اول تو خلق کردی که به من سود رسانی کنی. خب برسون دیگه، برسون. اینجا اون افغانیه، یعنی همش این سمته. خب من که داره ضایع میشم که، من که دارم از دست میرم که، من که بیچاره شدم. و تو اینو نمیپسندی. اینجا اینجا داره این بلا به سر من میاد، ولی تو که نخواستی ضرری از تو دست بشه نه سودی به تو برسه. تعال سبحانکه تعالیت، این حرفا کجا؟ اما اون کسی رو که میخواستی بهش نفع برسونی داره از بین میره، داره از دست میره، به فریاد برس. این یک مطلب هم گرفتید و نکته دقیق اینجا اینه، این یک مطلب. اما مطلب دوم ادامه شو ببینید. ولیکن انشأتها، ولیکن انشأتها، یعنی این نفس من رو انشاء کردی، ساختی، پرورش دادی، به وجود آوردی. همه این کلمات اینجا معنی میشه. ولیکن انشأتها اثباتا لقدرتک علی مثلها و احتجاجا بها علی شکلها. خب عرض کردم اینجا یه باب جدیدی از معرفت رو امام علیه السلام باز به روی شما باز میکنه. ایناست دنیاهای ناشناخته صحیفه، یه باب دیگه. این ابواب همینجور تو در توه، یعنی از هر سمتی میری از یک باب دیگری حضرت شما رو وارد میکنن، از اونجا که وارد میشی توی صحنه دیگری وارد یک باب جدید و یک افق دیگه. این اون نکته دقیق اینجا اینه که مسئله، مسئله جلوگری حق. ما با یک بیان همچین به قول خودمون چجوری بود؟ خیابونی داشمشتی یه جوری مسئله رو گفتیم، یادتونه دیگه، مسئله بالا پشت بوم و قالیچه و بنا بود، خاطرتونه دیگه. این رو معمولا کسی یادش نمیره. اونجاست مثلا اینکه تو بر بام هستی و ممکنات، یا نه به یه عبارت دیگه، بر اگه بخیم فنی بگیم یه چیز دیگه باید بگیم، ولی علل اجل روی بام وجود این قالیچه ماهیت رو، ماهیات رو اینجوری بگیم، یعنی همین آفریده های متنوع خودت رو داری تکون میدی. اما اینا همش بهانه بود. بله؟ اینا که همش بهانه بود. چی بنا بود دیده بشه؟ بنا بود تو دیده بشی. تو خواسته بودی خودت رو نشون بدی. یادتونه اون دیگه تکبیه که رو گفت، اومد بالا پشته بوم، قالیچه تکون داد. قالیچه بهونه بود، خودش رو نشون داد. این همین معنای آیه است. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار لآیات. نمیش بهانه بود، لآیات لأولی الالباب. این همش بهانه بود. قالیچه آسمان و زمین و چه و چه و چه و آدم ها و این همش بهانه بودن. بنا بود تو دیده بشی، خودشو نشون داد. خب اینجا برای انسان یک احساس عجیبی فراهم میشه که خدای متعال برای تو، حالا چون میخواد به کی نشون بده، به کی؟ به تو دیگه، که خودت هم یه دونه مثلا گره از همون قالیچه هستی. به خودت که تو هم یه گره از همون قالیچه ممکناتی. خب به تو میخواست نشون بده. حالا اینجا ما یک احساسی پیدا میکنم، نمیدونم اینو بتونم منتقل کنم یا نه، اگه بشه دیگه بس میشه دیگه، عادت وقتمونم تمام، بشه این مطلب برسه به فضل الهی. اینجا یه بیانی کرده امام علیه السلام و شما رو وارد یک فضایی میکنه خیلی متفاوت. اون نکته اینه که همه ظاهر و باطن برای تو الله اکبر العظمت لله العظمت لله العظمت لله. گرفتی؟ ببین الان تو همین جمع تو نشستی، دیگران هم نشستن، تو از چه طریقی این دیگران رو میبینی، محاسبه میکنی، میشموری؟ از چه طریق؟ از کجا؟ راه تو به روی این همین جلسه، من کاری به بیرون از این جلسه ندارم، راه تو به سوی این کسایی که دور و بر تو هستند چیه؟ از کجا متوجه میشی؟ بله؟ حالا اینو توسعه بده، فراتر از این فضای محدودی که ما نشستیم یه تعدادی از عزیزان اینجا هستن، دیگه چه خبره؟ دیگه کیا هستن؟ چجوری ما اینو رو میفهمیم، میشناسیم، محاسبه میکنیم، میشموریم؟ چجوری؟ و تو برو همینجور ادامه بده تا اون ور این عالم، تا اون ور این کره خاک. نه، اگه دقیق تر باشی ادامه بده، برو ماوراء زمان و قبل همینجور، برو هر چی که خدای متعال آفریده بوده و خلق کرده بوده. از کجا میفهمی؟ یعنی برو تا آدم ابوالبشر علی نبی نوالی ولی زن، خیلی توائف و خلائق و میلیاردها انسان ها اومدن رفتن. نه، برو تا بعد آینده، همینجور ادامه بده تا دامنه قیامت، اونایی که خواهند اومد. و مادون وجودت از آسمان ها، از ستاره ها، از اونچه که تو این کره خاک خلق شده، از کوه و دشت و هر چه که هست، چیه مسئله؟ میگه تو من رو خلق کردی؟ خیلی قشنگ. انشأتها به کجا میخوره؟ نفس دیگه. یعنی من دارم راجع به خودم صحبت میکنم اینجا. میگه که ولی من رو تو خلق کردی تا قدرتت رو اثبات کنی، اونم قدرت فراگیر خودت رو. من رو خلق کردی، تو این همه چیز الان جمع میشه و خلاصه میشه تو وجود خودت دیگه. تو اینجا الان با کسی کار نداری، با کسی اومدی شدی خودت. خودت که شدی، حالا میبینی که خدای متعال تو وجود تو قدرت نمایی کرده، تو صحنه شخصیت تو قدرت نمایی کرده و خودش رو نشان داده و تجلی کرده. و الا مگه بیرون از تو با کسی ارتباطی داری؟ بیننا و بین الله، همه از اینجا اثبات میشه، همه رو اینجا داری میبینی. مگه نه؟ همه رو اینجا داری نگاه میکنی. ولی ما تماسی نداریم با بیرون که، تماسا همه از اینجا برقرار میشه. تو این آینه است که من دارم آسمان میبینم، تو این آینه است که من دارم زمین میبینم، تو این آینه است که من دارم دیگران رو میبینم. چه آینه ای؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ چی داری تو وجودت که همه جهان رو میتونی اینجا ببینی، باشون میتونی ارتباط بگیری؟ ولی الان بین من و شما چه ارتباطی هست جز خودم که دارم تو رو اینجا میبینم، و پیدات میکنم، کشفت میکنم، حسابت میکنم و هر چیز دیگه ای رو. گرفتید چی میخواستم بگم؟ لذا خدای متعال وقتی که اول راجع به زمین صحبت میکنه، راجع به زمین، چون زمین با ما خیلی تماسش نزدیکه تو این عالم، و فی الارض آیات للموقنین، خب برمیگرده سر حرف اصلی، و فی انفسکم، بله، و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی انفسکم افلا تبصرون انشأتها اثباتا لقدرتک، تو اینجا با خلقت من، من رو آشنا کردی با خلقت همه، و من اینجاست که میتونم استدلال کنم به قبل از قبل تا بعد از بعد، از همینجا استدلال میکنم. تو وجود من قدرت خودت رو به من نشان دادی، و فی انفسکم، کجا میگردی؟ اونجا رو هم کار نداشته باش، برو سراغ سر چشمه اصل مسئله، و فی انفسکم افلا تبصرون. اینه مسئله. جان عالم به قربان به امام سجاد. چه خبره؟ خب بقیهش دیگه میمونه. ما چی فکر میکردیم چی شد؟ ولی بنا رو میذارم بر این که همون هی میگم گزارش کنیم، ولی یه کمی اینجوری میشه دیگه، گاهی فراتر از یک گزارش کوتاه میشه، یه مقدار گاهی تفصیلی میشه، خارج میشیم از مبنا، بعدم میفهمیم که اصلا دست خودمون نبوده. من نشستم امروز قبل از این که بیام محضرتون تا آخر این دعا رو تنظیم کرده بودم که براتون بخونم تا آخرش، همین تو این جمله از توحید و که و این دوتی کلمه بعدش روزیمون اینجا بود دیگه، معلوم شد نه اصلا قصه یه چیز دیگه. خب امیدوارم این نکته اخیر رو گرفته باشید که خیلی نکته دقیقی است، هزار نکته باری ترزمون اینجاست. از این دوتا کلمه رد نشید، یکی این از توحید و که نفسی با اون یا الهی که وله اونجا تعبیه شده، دومم این جمله ولیکن با این ترتیب زیم انشفتا اثباتن لقدرتک، امتدادش زیباستان، لقدرتک چی؟ بله بله، علا مثلها و احتجاجن به ها علا شکلها، من با خودمه که به همه چیز میرسم، من با خودمه که میتونم به تو برسم، با خودمه که میتونم تو رو ببینم. ببین دارید زار میزنید ها، این اون نقطه است، داره طرف زار میزنه، التماس میکنه، میگه خدای من با این نفسه که میتونم قدرت نمایی تو رو ببینم که هدفت از آفرینش من بوده، این از دستم رفته، من خودم رو گم کردم، منو به من برگردون تا تو رو پیدا کنم. اینه، تا این قدرت نمایی تو رو در آفاق به تماشا بنشینم. این شکلها و مثلها اینه، تو میره تا قبل هر چقدر که بره، تا بعد هر چی که هست، و این محیط هر چی که هست همه رو در بر میگیره. عجب رزقی بود. اینم به نظرم از عنایت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها بود. دوستان قدر این بحث این جلسه رو خیلی بدونن که این مجاور حضرت روز حضرت زهرا و فاطمیه بود، معلوم بود یه هدیه مخصوصی میخواد تقدیم بشه. اینو انشاءالله از کنارش نگذارید، بگیری کنید، تکرار کنید، دنبال کنید و روش فکر کنید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاطه بهی علمک. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مضامین این دعای نورانی رو در باره همه ما مستجاب کنند. برای اهالی اسلام به حق حضرت زهرا به عظمت فاطمه صلوات الله و سلام علیها عزت و عظمت روزستون کرامت بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما، ملت ما، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم از عنایات و الطاف و توجهات ولی عصر بهره‌مند بفرما. تو رو قسم می‌دهیم به جلال و شکوه حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها دشمنان اسلام، شیاطین از جن و انس، امریکای جهانخوار، شیطان اکبر، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، دیگران و دیگران و دیگران. ای خدای بزرگ دستشان رو از دست اندازی به عرض و ناموس و فرهنگ و کیان امت اسلامی کوتاه بفرما. صفت و خواری و نکبت رو بیش از این بر اونا نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم شهر از ما راضی بفرما. شهدای هفتم تیر و شهدای عزیزی که در مجاورت اونا هستیم ما رو از شفاعت اونها بهره‌مند بفرما. همشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول بفرما. بهترین پاداش ها از ناحیه ما به اونها کرامت بفرما. گذشتگان ما، گذشتگان از اهل اسلام، ساکنان برزن، از مجلس ما روح و ریحانی کرامت بفرما. بهره ما حسن عاقبت کرامت بفرما. حساب ارواح مطهر شهدا و گذشتگان اجماعا صلوات و فاتحه ای اهدا بفرما.
اللهم صل علی محمد.